سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و بهترین خودتون باشید. رزمجا هستم، مدیر وبسایت آموزشی بهترین خود و مشاور و مدرس موفقیت شغلی و تو این آموزش میخوام در رابطه با این صحبت کنم که چرا اغلب افراد به ویژه افراد تحصیل کرده توی انتخاب شغلشون دچار مشکل میشن. چرا نمیتونن اون شغلی که مناسبشون هست، اون شغلی که توی رؤیاهاشون دارن، اون شغلی که دوست دارن انجام بدن، توی پیدا کردن اون شغل دچار مشکل میشن و نهایتاً باید برن کاری انجام بدن که شاید اصلاً دوست نداشته باشن. میخوام از این خاطره خدمت شما شروع کنم. چند روز پیش برای سخنرانی توی کارگاه آموزشی دعوت شده بودم. خب این کارگاه دو بخش داشت. بخش اول رو یه سخنران اومد صحبت کرد و از افراد اونجا خواست، افرادی که تحصیلات بالایی هم داشتن، از اونا خواست که بیان جلو خودشون رو معرفی کنن. تصور کنن اصلا یک جلسه مصاحبه شغلی است، باید دستاورد خودشون، ایده خودشون و اون چیزی که توانمندی خودشون هست رو بیان برای بقیه بگن و بقیه هم قضاوت کنن که اگه بقیه مثلا مدیر بودن اون فرد رو میتونستن استخدام کنن یا نه. اما نکته جالبی که وجود داشت، اغلب افراد نمیتونستن اونجور که باید خودشون رو معرفی کنن، اونجور که مناسب حال اونها بود، دستاوردهای خودشون، ایده های خودشون، توانمندی خودشون رو پرزنت کنن و برای دیگران اون رو ارائه کنن. من تصمیم گرفتم این آموزش رو ضبط کنم و توی وبسایت قرار بدم و اون ایرادات و اشکالاتی که بارها و بارها دیدم و توی اون جلسه هم دیدم رو اینجا خدمت شما عرض کنم و امیدوارم که با رعایت کردن این نکات و به کار بستن این نکات بتونید به اون شغلی که مناسب خودتون هست، به اون شغلی که دوست دارین برسین. بنابراین از شما میخوام که این سرفصل ها که توضیحات بسیار بسیار مفصلی دارن و هر کدومشون ممکنه چندین جلسه طول میکشه رو خودتون حتما تحقیق کنید، پژوهش کنید و روی اون کار کنید و این ایرادات رو حتما حتما برطرف کنید. و اما یه خاطره دیگه هم باز خدمت شما بگم. توی یکی از سمینارهای آموزشی که شرکت کرده بودم، یکی از سخنرانها گفت که اینجا کی کارفرما هست، چند تا مدیر داریم و خیلی از اون افراد اومدن دستشون رو بردن بالا. و بعد سوال دومی که پرسید این بود که چند نفر از شماهایی که دستتون بردین بالا حاضرین یک کارمند خوب رو استخدام کنید؟ و با کمال تعجب دیدیم خیلی از اونها دوباره دستشون رو بالا بردن و من به این فکر کردم که واقعا اون حلقه گم شده کجاست؟ چرا اون خیلی از افراد دنبال شغل میگردن و میگن بازار اشتباه شده، شغل وجود نداره و خیلی از مدیرها و کارفرماها هم دنبال افراد مناسب میگردن؟ خب این وسط چه اتفاقی افتاده که نمیتونن این دوتا حلقه زنجیر به همدیگه متصل بشن؟ خب این اشکالاتی که من خدمت شما میگم میتونه باعث بشه که افرادی که دنبال شغل میگردن و مدیرها و کارفرماها به هم برسن و بتونن با همدیگه به خوبی کار کنن. نکته اولی که میخوام خدمت شما بگم اینه که همین الان بیا تکلیف خودتون رو مشخص کنید. شما از شغلتون چی میخواین؟ من وقتی با بعضی صحبت میکنم، بعضی میگن که خب شغل مناسب یعنی که در راستای تحصیلاتمون باشه، یعنی این شغلی است که برای ما خیلی ایدئال هست. یا بعضی میگن شغلی باید داشته باشین که حقوق و دستمزد خیلی بالایی داشته باشه، یا بعضی میگن که من شغلی میخوام داشته باشم که به اون علاقه داشته باشم، انگیزه داشته باشم و بتونم اون رو ادامه بدم با قدرت. و خیلی دلایل مختلف میاد و خیلی هم نمیدونم واقعاً از یه شغل مناسب چی میخوان. بنابراین از شما میخوام که همین الان روی کاغذ یا اینکه توی ذهنتون این رو داشته باشین که واقعا شغل مناسب از دید شما چی هست. اگه فردیش اومد شما رو استخدام کرد، شما از اون چی میخواید؟ یا اگه توی جلسه مصاحبه کسی از شما پرسید از نظر شما شغل مناسب چی هست، چی جوابی دارین که به اون فرد بدین؟ بنابراین این انتظار میره که شما این سوال رو حتما کامل و شفاف بدونید. اگه شما ندونید از کارتون چی میخواید، پس چطور انتظار دارین که دیگران بدونن و بیان شما رو استخدام کنن؟ بنابراین این نکته رو حتما در نظر بگیرید و یک شفاف سازی برای خودتون انجام بدید. و اگر در رابطه با این باز مشکل دارید، من توصیه میکنم آموزش هایی که در وبسایت هست، آموزش کشف رسالت زندگی و آموزش شناخت خود، حتما مطالعه کنید و بیاین ادامه این آموزش رو باز گوش کنید. نکته دومی که خدمت شما میخوام بگم اینه که آقا چند مرده شما حلاجین. باز یه خاطره میخوام خدمت شما عرض کنم. یکی از دوستام تعریف میکرد، میگفت که من توی رشته برق و گرایش الکترونیک فارغ التحصیل شده بودم با مدرک لیسانس، با معدل خوبی که داشتم دنبال شغل میگشتم، خیلی با انگیزه بودم که مثلا من دانشگاه دولتی هستم، معدل منم که خوبه و داشتم دنبال شغل میگشتم. بعد کم کم یه جا رفتم نشد، دو جا، سه جا، و نهایتاً رفتم شرکت نفت، آزمون استخدامی دادم، چون از لحاظ تئوری خوب بودم قبول شدم و رفتم جلو. روزی که قرار بود من اونجا مصاحبه رو انجام بدم، خب رفتم توی دفتر اون فرد و به من گفت که یکی از کارمندانش صدا زد، کارمندان فنی، اومد دست منو گرفت و برد بیرون، گفت که خب شما به من بگید که شما که مهندس برق هستین، به من بگید که نکات ایمنی که باید توی محیط کار رعایت کنیم چند تا هست. میگه خیلی به مغزم فشار آوردم و گفتم که خب مثلا کلاه ایمنی میذاریم، دستکش میپوشیم و 3-4 مورد گفتم. حتی اونا هم که داشتم میگفتم، خب به خاطر همین فیلمایی بود که توی تلویزیون میدیدم که معمولا مهندسا میومدن کلاه ایمنی میذاشتن سرشون، دستکش، و چیزی واقعا توی کتابهای درسی در این رابطه ندیده بود. خب بعد اون فردی که حتی تحصیلات پایین تر داشت و 10 سال سابقه کار داشت، خیلی مسلط 20 مورد رو میگفت برای من عنوان کرد که اینا نکاتی است به صورت نکات ایمنی است که توی کارمون باید ما رعایت کنیم. و چند تا سوال دیگه پرسید از دستگاه ها و قسمت های فنی که بر اساس اون اطلاعات تئوری که داشت حالا به صورت دست با شکسته به اون جواب داد. و خب حالا به هر ترتیب دیگه بر اساس میانگین امتیازی که به دست آورده بود تونست اونجا مشغول به کار بشه. حالا نتیجه این صحبتایی که من میخوام خدمت شما بگم اینه که اصلا نمیشه به کتابهای دانشگاهی صرفاً بخوایم به اون کتابها اکتفا بکنیم، یا صرفاً این که من معدلم مثلا 18 یا 19 هست توی دانشگاه، پس میتونم با پشوانه این معدل برم هر جایی که دوست داشتم استخدام بشم. حتما از شما میخوام که قبل از اینکه بخواید وارد کار بشین، یک دوره مهارت آموزی رو حداقل شرکت کنید تا با اون مهارت‌های لازم رو بتونید یاد بگیرین، یا حتی میتونید یه چند ماه رو به صورت اینکه رزومه کاری خودتون بالا ببرین، تجربه کاریتون رو بیشتر کنید، بیاین به صورت پاره وقت یا به صورت رایگان برید کار کنید و هیچ اشکالی نداره و قرار نیست شما تا آخر عمرتون به همین ترتیب بیاین کار کنید. پس اینم نکته دوم بود. و اما نکته سومی که باز خیلی ها من دیدم توی اون مشکل دارن، مهارت‌های ارتباطی هست و اون مهارت‌هایی که توی جلسه مصاحبه باید افراد داشته باشن. خب همونطور که توی اول این صحبت هم خدمت شما عرض کردم، توی اون کارگاه خیلی ها بودن که توی مهارت‌های ارتباطیشون ضعیف بودن، یعنی مشکل داشتن که بخوان اون ارتباط رو برقرار کنن، یا اگه اونها توی جلسه مصاحبه بودن واقعا نمیشد اونها رو به عنوان یه فرد استخدام کرد، هرچند که واقعا اطلاعاتشون خوب بود، یعنی اینکه از لحاظ اطلاعات عمومی خوب بودن، اما اینکه بخوان اونها رو بیان به صورت قدرتمند ارائه کنند و بیان کنن، اینجوری نبود. بنابراین من نمیخوام حالا در رابطه با مهارت‌های ارتباطی و مسابقه خیلی اینجا زیاد صحبت کنم، چون وقت زیادی میطلبه و من دارم این سرفصل‌ها رو به صورت تیتروار و یک توضیح مختصر خدمت شما بگم. اما یه توضیح باز مختصر خدمت شما بگم، وقتی من به بعضی از افراد میگم که منظور شما از مهارت‌های ارتباطی چی هست و اصلا مهارت‌های ارتباطی از دید شما چی هست، خیلی راحت میگن مهارت‌های ارتباطی یعنی که آقا ما یه زبون چربی داشته باشیم و خیلی راحت بریم تو جامعه و افرادی که چرب زبون هستن، افرادی که میتونن به صورت عامیانه خدمت شما عرض کنم مخ دیگران رو بزنن، اون افراد روابط عمومیشون خیلی خوبه. یا یه تصور اشتباهی دیگه که وجود داره، میگن که ارتباطات یعنی که ما پارتی داشته باشیم. هر کی پارتی بیشتری داشته باشه خب ارتباطات و شبکه بیشتری هم داره. شاید اینا بتونه توی کوتاه مدت تأثیر بذاره، اما توی بلند مدت اون شما هستین که خودتون رو نشون میدید. حتی اگه جایی استخدام بشید با پارتی ولی نتونید اون مهارت‌های صحیح ارتباطی رو داشته باشین، خب قطعا اونجا توی محل کارتون دچار مشکل میشید. بنابراین صحبت‌های عامیانه که میگن مهارت‌های ارتباطی یعنی که ما یک زبون چرب و نرمی داشته باشیم یا اینکه پارتی داشته باشیم رو نمیشه قبول کرد و حتما باید این مهارت‌ها رو به صورت خوب و اصولی یاد بگیریم با مطالعه با آموزش دیدن. و یک جمله کلیدی خدمت شما عرض کنم، وقتی وارد جلسه مصاحبه یا هر جایی مذاکره میشین، در بد به ورود اون ظاهر شما و اون پوشش شما و نحوه دست دادن و راه رفتن شما معرف شما میشه و در پایان اون جلسه سخنانی که شما اونجا عرض کردین و رفتاری که تو اون جلسه انجام دادین توی ذهن مدیر یا کارفرما میمونه. بنابراین ابتدا و انتها خیلی مهم هست، یعنی اون ظاهر شما در هنگام ورود و در پایان جلسه هم سخن، اون سخنایی که شما گفتین، اون صحبتایی که توی جلسه ارائه و مذاکره و مصاحبه شما گفتین، اونها توی ذهن مدیر و کارفرما میمونه و بر اساس اونها نسبت به شما قضاوت میشه. یه نکته که خیلی دیدم رایجه بین افراد به ویژه افراد تحصیل کرده اینه که وقتی یکی دو جا سه جا و نهایتاً پنج جا میرن خیلی سریع ناامید میشن، میرن تو خونه میشینن و احساس میکنن دیگه اصلا شغلی وجود نداره که بتونه مناسب اونا باشه. خب اتفاقی که میفته اینه که به نظر من یک توقعی وجود داره توی افراد تحصیل کرده که شاید دست به هر کاری نزنن. شاید یه فردی که حالا سطح تحصیلاتش پایین تر باشه خیلی راحت با یه کاری خودش رو وفق بده و توی اون کار هم بتونه خیلی پیشرفت‌های مادی و پیشرفت‌های شغلی داشته باشه. اما چیزی که در ذهن افراد تحصیل کرده وجود داره اینه که ما دست به هر کاری نمیزنیم. همونجور که گفتم باید در راستای مثلا تخصصمون باشه، در مورد قبول ما باشه. خب اینها خوبه، این که ما ایدئال شغلی رو بخوایم که ایدئال باشه، شغلی بخوایم که رویایی باشه، خوبه. اما بس اینه که برای شروع ما باید این گام‌های نخستین رو برداریم و بتونیم این استارت رو بزنیم و وارد کار بشیم و بعد با محیط کاری آشنا بشیم و بعد اون موقع هست که دقیقا میدونیم کف بازار یعنی چی، سازمان یعنی چی، اداره یعنی چی، این که ما توی یه شرکت کار میکنیم چه مزایایی داره، چه معایبی داره و بعد بتونیم تصمیم دقیق تر رو برای خودمون بگیریم. بنابراین اگه شما جز افرادی هستین که با یکی دو بار رفتین دنبال کار گشتن، با حتی ده بار رفتین دنبال کار گشتن و پیدا نکردین و توی خونه نشستین، باید بهتون میگم که هر چی زمان بگذره ترس شما بیشتر میشه. یعنی میترسین از این که خب دیگه من داره سنم میره بالا و اینکه شغلی بخوام پیدا کنم سخت‌تر میشه. و اتفاقا کسانی که چندین سال توی خونه میشینن و منتظر شغل هستن کاری رو انتخاب میکنن که اصلا مورد نظر اونها نبوده و به اجبار میان اون کار رو انتخاب کنن. اما افرادی که توی مراحل اول رفتن با مشاغل گوناگون سر کله زدن و اونها رو با اونها کار کردن، بعد از یکی دو سال نهایتاً سراغ اون شغل ایدئال و رویایی خودشون میرن و میتونن توی شغل موفق بشن. اما مهارت بعدی که من توصیه میکنم حتما اون رو یاد بگیرین، مهارت رزومه نویسی هست و رزومه نویسی باید خیلی خیلی خوب یاد بگیرید. تصور کنید اصلا خودتون به عنوان یه مدیر و کارفرما هستید، یه عده اومدن سراغ شما که از شما تقاضای کار کنن. بعد از این که میرن میبینید که مثلا 500 تا رزومه روی میز شما جمع شده. شما میخواین این 500 تا رزومه رو بررسی کنید و از بین اونا بیان 5 نفر رو انتخاب کنید. درست؟ خودتون رو بذارین جای اون مدیر. چه کاری انجام میدید؟ میاد اون 500 تا رزومه رو دقیقا از ابتدا میخونید تا انتها؟ نه، قطعا این کار رو نمیکنید چون خیلی وقت میگیره. راحت میان اولین چیزی که میبینید ظاهرش اون هست، فونتش هست، قالب هست. و در یکی دو ثانیه اول اینها هست که مد نظر قرار میده اون فرد و اون مدیر. بعد از اون میاد متن شما رو میخونه، ببینش که شما واقعا چه مهارت‌هایی رو دارین، چه چیزی رو، چه نفعی رو میتونید به شرکت برسونید و برای اون شرکت چه دستاوردی میتونید داشته باشید. بنابراین باید شما رزومه خودتون رو جوری خوانا، مرتب، شکیل، در چارچوب مشخص و متن اون و محتوای اون رو طوری بنویسید که به اون فرد القا کنید که شما میتونید به اون شرکت نفع برسونید. چون هر کسی دنبال این است که شرکت خودش رو چطور بتونه پیشرفت بده، اداره خودش رو چطور بتونه ارتقا و گسترش بده، و شما دقیقا باید روی این نکات و این مهارت‌ها تاکید کنید. خب در پایان میخوام چند تا مثال عملی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید اینا رو من از جاهای مختلف دیدم و شاید بگم ده ها و صد ها نمونه از این رو خودتون هم احتمالاً دیدید. من چند نمونه شو اومدم اینا رو گذاشتم برای شما و میخوام در رابطه با اون صحبت کنم و ببینید چه ایرادات و اشکالاتی توی درخواست شغل هایی که از طرف خیلی از افراد میشه وجود داره. یه نفر اومده گفته که سلام، من 29 سال دارم، کارهای فنی بلدم، البته اگه رانندگی هم بخواید من میتونم انجام بدم، خواهشاً کمکم کنید. خب شما وقتی که این رو میبینید با این جمله میخواید فردی رو استخدام کنید، چه احساسی دارین؟ اولین ایرادی که این جمله داره اینه که خیلی کلی گفته، یعنی که من کارهای فنی رو بلدم، یعنی که مثلا من میتونم لوازم خانگی رو تعمیر کنم، یا اینکه مکانیک ماشین هستم و میتونم ماشین تعمیر کنم. اول باید اینجا بیاد شفاف سازی کنه که دقیقا چه نکاتی و چه کارهای فنی اون فرد بلده. و نکته بعدی اینه که این جمله‌ای که آخر این گفتم خواهشاً کمکم کنید، این حس رو به مخاطب میده که من نیاز به ترحم دارم، من نیاز دارم که یه مقدار بهم پول بدین و چیز خاصی بلد نیستم و فقط میخوام یک شغلی رو هر جوری شده برای خودم دست و پا کنم، و این باعث میشه که درصد استخدام اون فرد پایین تر بیاد. بنابراین این جملاتی که میبینید این جملات اشتباهی است و میتونید خیلی قدرتمندتر از این دستاوردهای خودتون رو ارائه کنید. من معتقدم همین فردی که گفته کارهای فنی بلدم و رانندگی خیلی فرد قدرتمندی احتمالاً هست توی حوزه کاری خودش، اما نمیدونست و نمیتونست خودش رو به خوبی ارائه کنه. و اما یک جمله‌ای هست که خیلی توی آگهی ها من میبینم، اینجوری است که خانمی هستم جویای کار و مسلط به نرم افزار مثلا آفیس و فوتوشاپ. امروزه دیگه این متن یه مقدار کلیشه‌ای شده و دیگه نمیتونه برای ما جذابیت ایجاد کنه به نظر من، و این خانم با این مهارتی که داره و قطعا احتمالا مهارت خوبی هم داشته باشه میتونه جملات بهتری بنویسه. حالا من چیزی که همین الان به ذهنم رسید مثلا میتونه بگه که مثلا سرعت، دقت و کیفیت در تایپ متنهای شما، یا اگه شرکتی وجود داره میتونه بگه ما میتونیم به سرعت و دقت و با کیفیت متنهای شرکتی شما رو بیایم تایپ بکنیم. و حتی جملات خیلی بهتری که اگه یه مقدار بیشتر فکر کنی و از این حالت کلیشه‌ای بودن در بیایم، خیلی میتونیم راحت‌تر جملات جذاب‌تری رو بنویسیم. وقتی ما مثلا میگیم که سرعت، واژه سرعت رو توی کارمون بریم، خیلی از مدیرا به خاطر اون مشغله کاری که دارن دوست دارن یه فردی باشه که بتونه با سرعت کاراشون رو انجام بده و دیگه توی وقتشون صرفه‌جویی بشه. خیلی ها نیاز به دقت دارن و این واژه‌هایی است که جذاب هست، تا اینکه مثلا ما بگیم که مسلط به نرم افزار آفیس و فتوشاپ. خب این باز یه مقدار حالا کلیشه‌ای و کلی است به نظر من. خب یه مورد دیگه هم بررسی می‌کنیم. فردی گفتن که 30 سالمه، مهارت آرایشگری و ICDL دارم، یعنی اون که میتونم با کامپیوتر کار کنم، علاقه من به پژوهش و حاضر به کار با کودکان و مراقبت از سالمندان نیز هستم. فرض کنید شما بخواید این فرد رو استخدام بکنید، اولین حسی که به شما دست میده چیه؟ من خودم احساس میکنم این فرد خیلی کارها رو بلده، اما به صورت کاملا سطحی، یعنی این فرد یک فرد متخصصی نیست. یعنی این فردی هست که اومده هر ماه یه آموزشی دیده، رفته سراغ اون کار، دیده اون کار نیست، رفته یه آموزشی دیده دیگه ای رو تجربه کرده. به این امروز ما نیاز به متخصصهایی داریم که بتونن عمیقاً یک کار رو به خوبی انجام بدن و توی اون کار مهارت داشته باشن. بنابراین اگه شما میخواین برای یک جایی یک رزومهی بنویسید، میخواین به یک فردی بگین که منو استخدام کنه، نیاز نیست که شما بیاین تمام مهارت‌های مرتبط و غیر مرتبط خودتون رو بیاین اونجا بگین. مثلا اگه شما توی شرکت حسابداری بخواین استخدام بشین و نرم افزارهای حسابداری رو خوب بلد هستین، دیگه نیاز نیست بیاین بگین مثلا من زبان مثلا ایتالیایی یا هلندی هم خیلی خوب میتونم صحبت کنم، یا اینکه من قبلا آرایشگر بودم و خیلی خوب هنر آرایشگری هم بلدم. هرچی شما مطالب غیر مرتبط میگین، اون تخصص شما تحت پوشش قرار داده میشه و اون رو هی کمرنگ و کمرنگتر میکنه. امیدوارم که بتونید با این نکاتی که گفتم که به صورت خلاصه مختصر مفید سعی کردم اونها رو در کنار هم دیگه قرار بدم و با رعایت کردن اونها بتونید در شغل خودتون، در استخدام، در جلسات مصاحبه و مذاکره موفق تر بشین و به اون شغل ایدئال و رویایی خودتون برسین و همیشه بتونید به بهترین نسخه خودتون تبدیل بشید. ممنونم از توجه شما.